Holding the majority of the global oil and gas resources, the Arab countries were Iraq's key supporters in terms of financial aid and human forces. One of these countries was Kuwait, which Saddam attacked 2 years after the war with Iran ended, the reason being his $30 billion debt to the Sheikhdom. He decided to revive the economy of his country, devastated during the war with Iran, by invading Kuwait.
بعدن خود این کشورها وقتی که عراق و کویت حمله کرد آماری رو که دادن حکایت از این داشت که حدود 80 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار ارتش عراق قرار دادن برای اینکه حالا این رقم 80 میلیارد دلار خوب درک بشه در اون زمان در سالهای آخر جنگ ایران درآمد نفتیش حدود 7 میلیارد دلار در سال
The Revolutionary Guards Corps, or IRGC, is a military organization established in the first days of the 1979 Islamic Revolution, upon the order of Imam Khomeini, the leader of Iran. In June 1979, Mohsen Rezai established the Intelligence and Political Assessment Unit of the IRGC with the support of Ayatollah Khomeini, and was appointed IRGC Commander-in-Chief in September 1981. Over the 8 years of the Holy Defense, Rezai was commander of the IRGC.
I was 27 years old in Iraq, but Imam chose me. The reason for it was a lot of knowledge that I had found in the past with Imam. It was not a week that I went to Imam, because at the time they had a قوم تشریف داشتن چون موقعی که در تهران بودن
و چون ارتباط مستقیم با امام داشت و مورد اعتماد کامل ایشون بود امام از این فرمانده بسیار جوان میخوان که فرمانده کل سپاه رو بپذیره
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هسته های انقلابی که در مبارزه با رژیم شاه شکلی گرفته بودند و در انقلاب این هسته ها نقش زیادی داشتن به وجود اومد به همین دلیل قبل از اینکه اینها وارد سپاه بشن عموما سیاسی بودن کار فعالیت سیاسی میکردن اما فعالیت های سیاسی از جنس سازمان های آزادی بخش عموما هم زیر 30 ساله ها بودن در حقیقت میشه گفت جوانان انقلاب
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تازه تأسیس شده بود برای حراست از انقلاب اسلامی از یک کار شهری از یک دفاع شهری تبدیل شد آرام به یک جریان جدی نظامی که باید بتونه در صحنه های عملیاتی و وارد جنگ های پارتیزانی بشه
من کلا 16 سال فرمانده سپاه بودم و وقتی که سپاه رو تحویل گرفتم حدود 30,000 تا جمعیت پاسدار و بسیجی و مشمول سپاه هیچ سازمان رزمی هم ما نداشتیم هیچ تیپ و لشکر نداشتیم توپخانه نداشتیم
After Imam Khomeini issued the order for public mobilization, the IRGC and revolutionary forces felt it incumbent upon themselves to start organizing the people. The youth and the ordinary public hailed Imam's call and gradually formed the Basij. They received training on the basic use of arms and military tactics in mosques and local places, and readied themselves for the war fronts.
سپاه اینجا توسط طراحاش که در رأسشون آقای حسن باقریه سازماندهی گردانها و تیپها رو انجام میده این سازماندهی رو انجام میده برای جذب مردم
The Basij is a popular force which does not belong to a specific social class and can be traced in all walks of life. Relying on its deep faith and emotions, rooted in the attributes of the Iranian nation, the Basij monitors the enemy and enters the scene whenever needed to counter threats with an Islamic attitude.
ما یه عنصر تعیین کننده در جنگ وارد کردیم. از همون روزهای اول جنگ وارد شد. ولی در این مقاطع این عنصر به شدت آموزش دیده بود، به شدت سامان یافته و در واقع منسجم شده بود. و اونم عنصر بسیج بود.
عملا ما یک ارتش مردمی شکل دادیم
اما اون چی که به سپاه مثل رگی که خون بهش داد و جون بهش داد بسیج بود یعنی مردم،
یعنی خود مردم، مردمی که حالا به عنوان محصل، دانشجو، نمیدونم کارمند اداره، استاد دانشگاه، این عنصر که وارد جنگ شد. اصلا جنگ ما با عراقی ها کاملا از فضایی که اونها تصور میکنن از یک جنگ کلاسیک بیرون آمد، تبدیل شد به یک مقاومت مردمی.
After Bani Sad's dismissal, Sayyad Shirazi returns to the army as the commander of the ground forces. He puts an end to the lack of coordination between the army and the IRGC and establishes their joint operational base. As the young IRGC commanders become more experienced, tactical capabilities, planning, and the intelligence and security conditions improve. The cooperation between the army and the IRGC has started, and they will start their operations soon.
آقای صیاد شیرازی هم اومد فرمانده نیرو زمینی ارتش شد. ایشون چون نیرو حزب اللهی ارتش بود، نیروی انقلابی و ارزشی بود، ما امکان کار بیشتری تو جبهه پیدا کردیم. حالا با ارتش دیگه رابطمون نزدیکتر شده بود، لذا عملیات‌های بزرگتری رو طراحی کردیم.
مسئله هماهنگی بین سپاه و ارتش در طول جنگ یک ضرورت اجتناب ناپذیر بود. این هماهنگی در دو سطح نظری و عملی در حقیقت تعقیب شد. اولا که تمام عملیات هایی که انجام میشد با مشورت و همفکری فرماندهان عالی سپاه و ارتش زیر نظر مقامات عالی نظام اسلامی صورت میگرفته و تمام عملیات های مهمی که برای اخراج متجاوز از خاک ایران بوده رو در قرارگاه مشترک طرح‌ریزی میکردن و در اجرا هم یگانها به صورت ترکیبی عمل میکردن.
In the second year of the war fronts witness more coordination and integrity, and the IRGC assumes a greater role. Based on the reconnaissance that the IRGC has made in the first year of the war, it can now plan some operations and conduct them with the help of the army.
در این جغرافیای نبرد، خرمشهر مهمترین نقطه‌ای بود که به دست عراق افتاده بود، یعنی بندر بسیار مهمی بود، نقطه استراتژیکی بود. ما برای اینکه این شهر رو آزاد کنیم، اول جاهای دیگه رو آزاد کردیم، یعنی اول خود آبادان رو از محاصره نجات دادیم، محاصره آبادان رو شکستیم.
After 1 year, during a 3-day operation, Iran succeeded in breaking the Abadan siege, dashing Saddam's hopes of gaining a bigger share of the Arvand River. To discuss this issue, we go to visit Mr. Harbi, the deputy head of Khorramshahr's Holy Defense Cultural Center. We do the interview at Khorramshahr's War Museum, used as a lookout post by the Iraqi forces. Mr. Abbas Harbi, a war-disabled story writer of the Southern War Zone, says,
یک عملیات محدود به نام عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح خدا در محور دارالخوین برای شکست حسابان انجام گرفت، گفت محدود با کمترین امکانات کمترین افراد بچه نتیجه خوبی گرفتن. بعد از این عملیات اعتماد به نفس بچه ها بیشتر شد، اومدن تحریزی عملیات گسترده به نام سامل الائمه اجرا کردن.
اولین عملیات به نام سامل الائمه که در جریان این عملیات حصر آبادان شکسته شد.
On September the 27th, 1981, the Tharmanol A'ima operation was carried out in the axis of Darkhoin, Fayyaziya and Abadan Mahshar Road. 16 IRGC and 13 army battalions fought against 30 battalions of the enemy, and by 2 p.m. succeeded in breaking Abadan's siege and liberating two key roads, Abadan to Ahvaz and Abadan to Mahshar. The extensive operation liberated 150 square kilometers of Iran's territory.
Okay, amaliyat kushtan bish az 2000 kushte dar va tedad ziyad az niroyesh batavari shodan va bish az 2000 tab azish asir gerefti. بالغ بر حدود 3 لشکر تجهیزات و ادوات و امکانات دشمن را همراه با مهمات گرفتیم چیزی که کلن رودخانه کار نورده بود به سمت جبهه ذوالفقاری آبادان، همه اینا به عنوان غنیمت در اختیار ما قرار گرفت.
حصر آبادان شکسته شد و قوای عراق از منطقه شرق کارون به غرب رودخانه کارون رانده شد.
دیگه به دشمن فرصت نفس کشیدن ندادن.
Operation Tariq al-Quds was another joint operation by the IRGC and the army. Some of the key objectives of the operation were liberating the town of Bostan, along with 70 surrounding villages and 5,000 local nomads, cutting the enemy's link from the south to the north, seizing the Chazab Strait, and gaining access to Hoveyzer Marsh.
نیروهای ما شکار کردن، رفتن منطقه رو دور زدن. در منطقه بستان عملیات طریق قدس رو که بازم یکی از مهمترین امتداد منطقه جنوب بوده و منجر به آزادسازی شهر مهم بستان و قسمتی از دشت آزادگان گردید اجرا کردن.
در این عملیات که یه هفته طول کشید، ایران توانست شهر بستان را آزاد بکنه و برای اولین بار قواش به نزدیک نقطه مرزی برسند در تنگه چستانه.
من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را که به نام طریق القدس معروف است میدهم. یا حسین.
On Sunday the 29th of November 1981, Iranian forces seized the town of Bostan and 70 of its nearby villages. After 14 days, the Tariq al-Quds operation ended successfully on the 13th of December. In this operation, around 800 square kilometers were reclaimed from the Iraqis, and 180 tanks and personnel carriers, 250 vehicles, 13 warplanes, and 4 helicopters of the enemy forces were destroyed.
در واقع عملیات طریق القدس نقش نیروهای داوطلب بسیجی رو که با انگیزه بالا می جنگیدن به نمایش گذاشت.
On March the 22nd, 1982, in Operation Fathul Mubin, Iran succeeded in seizing some strategic areas and capturing at least 20,000 Iraqi troops. Some of the main objectives of the operation included taking the cities of Desfoul and Andimishk and Shush out of the enemy's range of fire, eradicating Iraqi forces, gaining access to proper defense lines, and repelling the enemy's effective fire range from the Ahvaz-Andimeshk road. After this operation, the Iranian forces started to take this strategic initiative to the war fronts.
در منطقه غرب شوش، دسفول، اندیمشک تا محدوده نوار مرزی و تپه‌های میشداق از لوس نیروهای بعثی آزاد پاکسازی میشه.
این عملیات بیش از 2000 کیلومتر مربع از خاک ایران را آزاد کرد.
2500 کیلومتر مربع سرزمین،
یعنی نزدیک به 3 برابر وسعت کشور بحرین تقریبا آزاد شد.
یعنی بعد از بیت المقدس از نظر مساحت سرزمینی دومین عملیات بزرگ دفاع مقدس همین عملیات فتح العموم بوده.
و رزمندگان ما موفق میشن در یک عملیات سنگین و یک نبرد چند روزه بخش زیادی از نیروهای عراق رو از مقابل دسفول، از شمال شوش و از منطقه دشت عباس و از جنوب مهران اینها رو تارمار بکنن و به عقب برونن و اینها مجبور میشن که به سمت در واقع سرزمین خود عراق برن یا به سمت جبهه‌های جنوبی تر، به سمت جنوب در واقع اهواز حرکت بکنن.
دشمن بالغ بر 20,000 نفر اسیر داد، از سطح سرلشکر، سرتیپو، سرهنگ و سرگرد و بیا تا برزد برسد به سرباز، همه نیرو که توی منطقه مونده بود برزد یا کشته شدن یا مجروح شدن یا اسیر شدن.
One of the individuals who participated in this operation and captured many of its moments is Mr. Ali Fereydouni. An emotional person, when you see him, you get the feeling he still hears the hum of war deep inside. During wartime, he was the editor-in-chief of the photo service of the Islamic Republic of Iran news agency, IRNA. He has participated in more than 23 operations as a photographer and has won 23 awards at national and international levels.
در خدمت جنگ بودم حدود 33 ماه تو منطقه، فقط توی عملیات ها بودم، 23 عملیات حضور داشتم، حدود 20,000 فریم حداقل من عکس نگاتیو دارم از لحظه اعزام بچه ها تا بازگشت آزادگان سال 68 از عراق. اینو من فرستادم برای یونسکو سال 62 و دیپلم افتخار و یک مدال دریافت کرد. این رزمنده 14-15 سال است که به قدری خسته بود که تکیه داده به چرخ تانک و خوابش برده بود. این عکس بعد از 17 سال منتشر شد. اسم این عکس من گذاشتم صحرای کربلا. این بچه‌هایی بودن که شب عملیات داوطلبانه روی میدان می رفتن و از سنگرهای روبرو توسط تیربارهای عراقی‌ها و حسی‌ها مورد اصابت تیر مستقیم اونها هم قرار داده. این باز همون میدان امین هستش. لحظه‌ای که از روی میدان امین عبور میکنه با شعار الله اکبر عبور میکنه و دست گره کردهش همجور خوش میشه. این هم باز یکی از همون رزمنده‌هاست که آرپیجی‌هاش رو مثل معشوقه خودش بغل کرد.
Mr. Fereydouni showed us some of his moving photographs of the captives of Operation Fath al-Mubin.
تعداد اسرا تو این عملیات زیاد بود که حتی ما نیرو نداشتیم اینا رو به پاشت جبهه انتقال بدیم. یک نفر برابر مثلا با صدها اسیر رو به پاشت جبهه انتقال بدیم. این هم باز داخل منطقه هستش که باز اسرا هستش که با کامیون‌ها دارن حل میشن. این عکس هم عکس بسیار زیبا و دوست داشتنیم تاریخی هستش. یه بچه 14 ساله یک افسر عراقی رو اسیر کردن و دادن به ایشون، داره به پشت جبهه انتقالش میده.
The victory of Operation Fath al-Mubin changed the world's view about the Iran-Iraq war. Iran's victory sent shockwaves through the Western and Arab community. Now all eyes are set on Khorramshahr, the only remaining occupied Iranian territory. Iran seeks to seize it back, but Iraq defends its positions vehemently. It is more than 19 months since the occupation of the City of Blood, and the Karun River has turned into a border war between Iran and Iraq.
حالا نقطه کلیدی و طلایی این موقعیت‌ها بحث خرمشهر است که برای مردم ایران بیش از اون چی که حالا ارزش استراتژیک از جهت نظامی داشته باشه یک ارزش در واقع معنوی داره.
With Mr. Harbi, we go to the Karun River, once a war border between Iran and Iraq.
این رودخانه کارونه که انتها میخوره به رودخانه اروند هست که اینجا دیگه تلاقی کارون با اروند است و نوار مرزی ما با کشور عراق به شمار میاد.
بعد از اشغال خرمشهر توسط نیروهای بعثی در تاریخ 4 آبان 59 نیروهای بعثی سمت چپ رودخانه کارون محور زده بودن و نیروهای خودی سمت راست کارون محور مقدمشون بوده و تبادل آتش بین نیروهای خودی و دشمن از بین هم رودخانه کارون انجام میگرفته. سمت راست منطقه کوی کوت شیخ خرمشهر هست که یکی از محورهای عملیاتی رزمندگان در مقابل ارتش بعث عراق در دوران دفاع مقدس بوده و نیروهای بعثی در خرمشهر 19 ماه مستقر شده بودند. چندین مرتبه زمانی که خرمشهر در اشغال دشمن بوده گروه‌های قباس و شناسایی خودی به خرمشهر وارد شدند، برای شناسایی مواجه دشمن و برگشتن. زیر اسکله های ساحل کارون خرمشهر اونجا زیر تون بتونی هم مواضع دشمن بوده که دشمن داخل همون دیواره بتونی سوراخ‌های در وارده بوده به عمق 40x40 و لوله‌های تیربارش از همون محدوده به طرف رزمندگان ما هدف قرار داده بوده. زیر همین اسکله ها الان بعضی از آثار جنگ اینجا مشخص شده.
دشمن یه آماده بود، چون ما قبلا پیروزی رو به دست آورده بودیم کاملا آماده بود که ما میخوایم بیایم سراغ خرمشهر. ما اولین کاری که کردیم این بود که زمانی که پیروزی فتح المبین رو به دست آوردیم زمان زیادی به دشمن ندادیم که خودشو به اندازه کافی آماده کنه. یعنی اگر برای چی عملیاتی قبلا 5 ماه 6 ماه ما وقت میخواستیم، اینو ظرف تقریبا 40 شبانه روز ما آماده کردیم.
On On May the 24th, 1982, Iran achieved yet another massive victory. Iraq, still unrecovered from Operation Fathul Mubin, was faced with Operation Bayt al-Muqaddas, an operation carried out in an axis from southern Susangerd in northern Khuzestan, the Ahvaz Road in the center, and Khorramshahr itself. Iran achieved victory on all three fronts. In less than 28 hours after the operation, the Iranian forces took back control of the city. During the operation, around 19,000 Iraqi troops were captured and over 16,000 Iraqis killed or injured.
عملیات بعدی عملیات بیت المقدس بود که در جنوب اهواز انجام شد. بین اهواز تا خرمشهر منطقه عملیات. یعنی وسیع‌ترین عملیات دوران جنگ هست و موفق‌ترین عملیات.
منطقه خیلی وسیع بوده. گفتم بارق بر 5000 کیلومتر مربع از جنوب غربی اهواز تا منطقه غرب کارون تا محدوده دشت آزادگان، دشت هویزه و شهر هویزه اجرا شد. خرمشهر پایان گرفت.
با توجه به کمبود نیرویی که داشتیم، یک گرانیگاه یا ثقل آرایش دشمن رو باعث ما متزلزل می‌کردیم که کل این بدنه بزرگ که چندین لشکر زرهی و مکانیزه بود، کل این بدنه آرایش دشمن باید متزلزل میشد و فرو میریخت.
ما باید در واقع از جنوب اهواز دو طرف رودخانه کارون رو شروع کنیم، مرحله به مرحله پاکسازی بکنیم، اونم با موانع طبیعی که بزرگترین مانع طبیعی ما موهبت بزرگ خدا خود رودخانه کارون هست که در داخل سرزمین ماست و عراقی‌ها در دوسوی این در واقع رودخانه در بخش‌های مختلف هنوز حضور دارند.
ما به نتیجه رسیده بودیم باید از جایی وارد به سرزمین خرمشهر بشیم که دشمن خودش رو بر اون نقطه آماده نکرد، لذا سخت‌ترین منطقه رو که از نظر طبیعی باید از رودخونه‌ها عبور می‌کردیم اونجا رو برای درگیری اصلیمون انتخاب کردیم.
ابتکار عملی که به خرج داده شد برای این عملیات، رزمندگان اسلام از سخت‌ترین نقطه جبهه عملیات رو شروع کردن و اون عبور از کارون بود.
عملیات 10 اردیبهشت از منطقه جنوب غربی اهواز آغاز میشه. طی حدوداً 4 مرحله عملیات، دقت کنید، 10 اردیبهشت تا 16 اردیبهشت، مرحله اول که بچه‌ها موفق شدن از رودخانه کارون از شرق به غرب خانه عبور کنن و خودشون برسن به جاده اهواز خرمشهر.
ما یه نقطه‌ای رو پیدا کردیم که معروف است به شمال جاده حسینیه که یک زوزنق مانند است که اگر ما دستمون به اینجا میرسید، هم نیروهایی که روبروی اهواز بودن متزلزل می شدن، هم نیروهایی که در خرمشهر بودن متزلزل می شدن، هم راه ما به سمت بصره باز می شد. لذا ما وارد یه سرزمینی شدیم که همزمان 3 تا تهدید رو برای دشمن درست می کرد در حقیقت، و لذا دشمن کاملا گیج شده بود که حالا کدوم ناحیه رو نگهداری کنه و کدوم رو فدا کنه.
این جاده الحاق یگانهای همون سرپل بین یگانها ایجاد شد. بچه آماده عملیات مرحله دوم شدن.
در مرحله دوم وارد شمال حسینیه شدیم. با اینکه نیروی ما بسیار کم بود، اما چون تهدیدات بزرگی رو با این نیروی کم درست کرده بودیم، اون در حل مسئله خرمشهر مانده بود. نمیدونست پاتک بکنه، کجا پاتک بکنه، کدوم نیرو رو عقب بیاره، کجا رو محکم بگیره، و ما از این تردیدی که در مرحله دوم به وجود آوردیم حداکثر استفاده رو کردیم.
مرحله سوم عملیات دور زدن خرمشهر و محاصره خرمشهر. قبل از این عملیات نیروهای بعثی که در منطقه دشت هویزه شهر هویزه مستقر شدن، ترسی که تو قیچی بشن و محاصره بشن، خود به خود از منطقه فرار میکنن.
توجهات اومد به سمت بصره و خرمشهر. ما بین بصره و خرمشهر ترجیح دادیم به سمت خرمشهر حرکت کنیم، فعلا بصره بذاریم برای یه مرحله بعد، و لذا حمله کردیم. تو مرحله سوم و چهارم وارد شهر خرمشهر شدیم که مجموع اسرایی که از ارتش عراق گرفتیم 21000 نفر اسیر بود که از عراق اسیر گرفتیم.